بهتره که حیا بیشتری داشته باشن، در واقع اینها اختلافاشون کمتر بود وقتی حیا بیشتر بود. خب حیا در عرصه خانواده خیلی اتفاقات خوبی رقم میزنه. انسانهایی که با حیاتر هستن در خانواده طبیعتاً با وفاترن، تعهدشون به خانواده بیشتره و این وفاداری خانواده رو ارتقا میده، حس اعتماد اصلا ایجاد میکنه. خب من مراجعین رو میبینم که احیاناً اگه یک طرف یه خطایی هم کرده و اون تمام شده و گذشته، مدام همسرش نگرانه، مدام احساس بیعتمادی به همسر خودش داره و این خانواده رو دوچار تنش میکنه.
بله.
نکته دوم، اگر شما حیا رو در عرصه خانواده در واقع افزایش دادی، نیازهای یه همدیگر رو بیشتر برطرف میکنید. یعنی حیا باعث میشه شما بفهمی نیاز همسرتون، مثل اون جمله‌ای که از حضرت زهرا سلام علیها نقل کردم که نیاز همسرش رو میفهمه، الان نیاز به احترام داره، نیاز به این داره که من در واقع او رو درکش بکنم. حیا باعث درک متقابل میشه. جالبه که حیا در پژوهش‌ها نشون داده شده که باعث میشه محبت همسران افزایش پیدا بکنه.
بله.
یعنی هنگامی که همسران انسان‌های با حیاتری هستن، به همدیگه بیشتر محبت میکنن. در روایت هم داره که از امیرالمومنین علیه السلام حیا باعث محبت میشه. حیا باعث می شود که طرفین مرزهای هم رو به رسمیت بشناسن و با به رسمیت شناختن مرزهای هم به همدیگه تعدی نکنن، حق هم رو درست ادا بکنن.
بله.
و خیلی جالبه، حیا باعث میشه که زن و مرد رازهاشون رو برای دیگران نگن و این نگفتن رازها برای دیگران اختلافها رو در خانواده نگه میداره و زمینه حلش رو فراهم میکنه. یکی از دختران پیامبر رفت پیش پیامبر، از همسرش بدگویی کرد و پیامبر بهش گفتن که حیاتو نگه دار و یک زن مسلمانی که دارای حسب و نسب و صاحب دین هست خوب نیست هر روز بیاد از شوهر شکایت بکنه.
یعنی اسرار خانواده‌اش رو
اسرار نگه می‌داره. و این رازداری باعث میشه که خانواده بهتر مصون بماند. پس در نتیجه در حوزه خانواده حیا باعث حس اعتماد میشه، حس احترام ایجاد میکنه، ناسازگاری‌ها رو کم میکنه، رازداری ایجاد میکنه، محبت ایجاد میکنه. همه اینها یعنی اینکه یک خانواده با حیا خانواده محکم‌تری است، به خصوص در عرصه فرزندان، فرزندان با حیاتری رو تربیت میکنه. امیدواریم که ما بتونیم انشالله با ارتقاء حیا، که انشالله اگر عمر و توفیقی باشه دربارش در دوشنبه انشالله صحبت میکنیم، هم خودمون و هم خانوادهمون رو انشالله یه پله بالاتر ببریم. گفت طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به در آی تا ببینی طیران آدمیت.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، نکات خوبی رو در طول بحثمون تو برنامه جناب حجت الاسلام دکتر محمد مهدی عباسی آقوی اشاره کردن راجع به خود تعریف حیا و مفهومی که از حیا در آیات و روایت مطرحه تو بحث روانشناسی، اینکه حیا یعنی چه، حیا آیا همه جا خوب هست یا نه، انواع و اقسام حیا، اهمیت و آثاری که داره، و در واقع تو بخش آثار که ما اشاره کردیم به یه شکلی داریم راهکارا رو هم مورد توجه قرار میدیم. ما انشالله پس فردا که برنامه دیگری از این مجموعه رو تقدیم شما میکنیم راجع به آسیب‌های کاهش حیا در جامعه صحبت خواهیم کرد با حضور آقای دکتر عباسی و همچنین راهکارهایی که میشه تقویت کرد و گسترش داد موضوع حیا رو در جامعه. آقای دکتر خیلی متشکرم از حضورتون.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما و همکاران و همه شنوندگان. التماس دارم
سلامت باشید. با حضرت عالی خداحافظی میکنم و همچنان در کنار عزیزان شنونده هستیم با ادامه برنامه روبرو.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو، شرمت بادا
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
سلام دایی.
سلام بهمن جون، چطوری دایی؟
ممنون دایی، مامانم میگفت با من کاری دارین. آره
آره دایی جون، گفتم یه سر بیای در مغازه باهات حرف بزنم ببینم دعواتون با بهاره سر چیه دایی.
عجب،
مامانت خیلی شاکی بود ازتون. میگفت یه بند با هم جنگ و مرافعه دارین توی خونه.
آره که داریم دایی جون.
چرا؟
برای اینکه دختری پررو میخواد بره دانشگاه ادامه تحصیل بده.
خب بره دایی جون، اینکه خیلی باعث افتخار آدم خواهرش تحصیل کرده باشه.
نه خیر دایی جون، میخوای بره دانشگاه خراب بشه؟
بسم الله. یعنی چی؟ چرا خراب؟ مگه میخواد بره دانشگاه خارج از کشور؟
نه خیر، ولی من خودم دانشگاه رفتم، میدونم محیط بعضی از این دانشگاه ها چقدر خرابه.
لا اله،
بی بندوباری و بی حیایی بیداد میکنه.
بهمن دایی، بهاره نمیره دانشگاه که بی حیایی یاد بگیره، میره که درس بخونه.
مگه میشه تحت تاثیر قرار نگیره ها؟ من میدونم چه دخترایی میان دانشگاه، نه حجاب درست و حسابی دارن، نه حیا تو حرف زدن دارن، با اون سر و صورتای ناجوری که برای خودشون درست میکنن، والا به خدا همه پسرها رو هم از راه در میکنن.
لا اله الا الله. بابا اینا که میگی یعنی چی؟ یعنی تو دانشگاهی که تو درس خوندی فقط دخترها بودن که حیا نداشتن؟
ناره دیگه. دایی پس فکر میکنی مردا چه جوری به فساد کشیده میشن ها؟ همش از بی حیایی زن جماعت این بدبختیا. حالا بذارم آبجیم بره دانشگاه یکی بشه مثل اونا؟
بهمن دایی جون یه چیزی بهت میگم، بالا غیرتا ازم ناراحت نشو.
چی دایی؟
بگو ببینم تو رو کی اینقدر بی حیا کرده؟
اه دست شما درد نکنه دایی، منو بی حیایی؟
بله، فکر کردی چون مردی واقعا پسر پیغمبری؟ مرد حسابی، این بی حیایی نیست که پیرم به این آستین کوتاهی پوشیدی؟ یه جور که آدم فکر میکنه رکابی تنته. این بیحیایی نیست که شلوار به این تنگی پوشیدی.
خب
این بیحیایی نیست که فقط میخ شدی تو حرکات و سکنات دخترای دانشجو.
دایی هیچ معلوم هست شما چی داری میگی؟
بهمن اون کسی که بهت گفته حیا فقط مخصوص زن جماعته بسیار غلط به عرضت رسونده، خیلی اشتباه کرده. شدی کور خودتو بینای مردم؟
دایی اصلا ازت انتظار نداشتم.
ما مردا اگه به جای خطکش گذاشتن و اندازه‌گیری حیای خانوما حواسمون به عفت و حیای خودمون باشه، دنیا میشه گلستون.
دایی یادت باشه امروز هر چی دلت خواست بار من کردی، من رفتم، خداحافظ.
دایی جون، بهمن ناراحت نشو، بی حیایی از هر کی سر بزنه وقاحت داره، آقا و خانومم نداره. من و تو اول باید بریم خودمون رو درست کنیم، بعد مواظب دیگرون باشیم.
خب خیلی ممنون از نمایش رادیویی همکارانمون و نکاتی که حالا تذکر داده شد به طور غیر مستقیم، این که هر کسی در نظر داشته باشه که رفتار حیامند رو، حالا چه زن باشه چه مرد، در نظر داشته باشه که رعایت بکنه. این که فقط ما حیا رو مخصوص خانم ها بدونیم کاملا غلط هست و هیچ تمایزی روایات ما در این خصوص قائل نشده که حتما زنها فقط بایستی رعایت بکنن. اما پیامک هایی که فراوان به برنامه میرسه، خانم پروانه اکبرپور از اصفهان نوشتن مهمترین منشأ بی حیایی الگوهای بی حیاست. این الگو میتونه مسئولین باشه یا دوستان و خانواده یا فضای مجازی یا هر چیزی که در جامعه از اونها الگو برداری میشه. عامل اصلی بی‌حیایی بی‌تقوایی و نبودن بسترسازی ها در مدارس، 912-11-97. شنونده دیگه گفتن یکیش میتونه این باشه که خیلی ها حیا رو جزی از دین میدونن، در صورتی که حیا امر فطریه و ارتباط مستقیم با دین نداره. 912-12-27 نظر ایشون هست. چون مسئله فطری هست، گفتن که هر کسی در هر جامعه با هر دینی بایست این حیا رو رعایت بکنه. خانم گوهری از تهران میگن نبود غیرت در مردان خانواده بایست بی حیایی اهل خانواده و از بین رفتن احترام به خود و جامعه میشه. ارزش ها رو کمرنگ کردن و بی ارزشی رو ترویج دادن، اینا زمینه بی حیایی رو فراهم میکنه در جامعه. 936-41-90. خیلی متشکرم به خاطر پیامک های ارزشمندتون. 10:39:16 است. گفتگوی دارم تلفنی با سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در بخش پرسش و پاسخ حقوقی. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه خانم دکتر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیز، آرزوی موفقیت دارم برای همه عزیزان.
سلامت باشید، متشکرم از حضورتون. عرض کنم که ما در خصوص پیشگیری از کاهش حیا در جامعه طبیعتاً از منظر قانونی وقتی می‌خوایم موضوع رو بهش نگاه بکنیم یه سری خلاهای قانونی داریم خانم دکتر. میشه به مهمترین این خلاهای قانونی اشاره بفرمایید و بعد در بخش دیگه من سوالی رو راجع به قانون اساسی می‌خوام مطرح بکنم به عنوان مادر قوانین که ببینیم اونجا چه زمینه‌هایی در نظر گرفته
شده. بله، واقعاً اشاره خیلی خوبی رو شما فرمودید. شاید هم خیلی ما توجه نکردیم به این خلاهای قانونی. ببینید در جامعه ما خب به لحاظ معیارهای شرعی، عرفی و اجتماعی مقوله حجاب به تبع مرتوجه قانونگذار هم قرار گرفته. بعدون ما تصویب ماده 102 قانون تعزیرات رو داریم در سال 62 که به مسئله حالا عفاف و حجاب و حیا و اینها میپردازه. تصویب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی رو داریم در سال 75. مصوره شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم تحت عنوان راهکارهای اجرایی مثلا گسترش فرهنگ عفاف و حجاب. قانون ساماندهی مدولباس رو داریم در سال 85. ستاد مبارزه با منکرات و سایر مسائل رو داریم. ولی ببینید موضوع مهمی که مقفول هم مانده در همه این قوانینی که ما داریم و تصویب شده ابهام در مفهوم و مصادیق قانونی حالا حیا، بیهجابی، بدهجابی و مسائل این چنینی.
بله.
ببینید شورای فرهنگ عمومی کشور اومده اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و حجاب و حیا و اینها رو و ملاک‌های مثلا بدهجابی و بیهجابی رو و تشخیص مصادیقش رو به عهده نیروی انتظامی گذاشته. در حالی که ببینید این کار اساساً در حیطه وظایف نیروی انتظامی نمی گنجه. خب نتیجه‌اش چی شده؟ من مصادیقی رو که نیروی انتظامی به هر حال به عنوان مصادیق مثلا بدهجابی و بیهجابی و مثلا کاهش حیا و اینها در نظر گرفته چند تاشو براتون میگم
خوش.
که ببینید که موضوع به هر حال خیلی کلیه و خیلی عامه و اصلا دچار ابهام هم هست.
بله.
مثلا استفاده از آرایش های تند و زننده. خب ببینید تند و زننده مساقش چی میتونه باشه؟ ببینید استفاده از انواع مدل های انحرافی مو برای زنان و مردان.
بله.
مدل های انحرافی مو مثلا چی میتونه مصادیقش چی هست؟ مثلا استفاده از انواع کفش های نمایشی. ببینید استفاده از هر پوششی به جای مانتو. نمیدونم استفاده از چکمه های ساقبان. ببینید اینها باعث شده که متاسفانه این ملاک ها و مصادیق دچار ابهام و به هر حال تعریف قانونی و دقیقی از حدود پوشش و مصادیق حالا بیهجابی و بدهجابی متاسفانه ما نداریم.
بله.
و حالا ببینید شاید یکی از دلایلش این بوده که مصادیق حالا بدهجابی و بیهجابی در کشور ما به دلیل تنوع قومیت ها از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوته. خب مثلا ما در بعضی از مناطق سردسیر هست مثلا حجابشون به نوعی هست، در مناطق گرمسیری طور دیگری هست، حتی جغرافیای کشور ایجاب میکنه به هر حال فرهنگ شهری، فرهنگ روستایی، شاید به هر حال به نوعی به عرف هم وابسته باشه تعیین این مصادیق. ولی ببینید فقدان چارچوب و ضابطه قانونی و ذکر عناوین کلی و مبهم باعث برخورد سلیقه‌ای شده متاسفانه با مسئله بیهجابی و بدهجابی و اینها.
بله.
و خب ببینید تفاسیر مختلف میشه از این قضیه و متاسفانه در فضای فرهنگی و اجتماعی کشور به هر حال باعث تشتت آرا و به هر حال اعمال سلیقه شده که به نظر میرسه خب این به مصلحت برحال شهروندان نباشه. یکی از ویژگی های قانون این هست که جامع، مانع و شفاف باشه.
بله.
یعنی همه بدونن مصادیق چی هست که اگر هم رعایت نکردن برخورد یکسان طبق صریح قانون اساسی برخورد یکسان و قانونی باید با همه شهروندان صورت بگیره.
بله.
و به نظر میرسه که قانونگذار باید در این زمینه با توجه به اینکه خب در کشور ما اهمیت داره مسئله حالا عفاف و حجاب و بی‌حجابی و بدهجابی و اینها باید ورود بکنه و تعاریف رو شفافتر بکنه و در اختیار شهروندان قرار بده.
خیلی خوب. حالا اون اشاره‌ای که داشتم تو بخش قانون اساسی برای این که این موضوع عفاف به شکلی تحقق پیدا بکنه آیا زمینه‌هایی در نظر گرفته شده، مورد توجه قرار گرفته در قانون اساسی یا نه؟
بله ببینید اتفاقا بخش قابل توجهی از مفاد قانون اساسی در بردارنده تحقق زندگی مطلوب اشاعه فرهنگ حیا و عفاف هست و با توجه به ابزارهای غیر قهری، یعنی ابزارهای نرم و به هر حال بیشتر فرهنگی. من چند نمونه رو میخوام خدمتتون مثال بزنم. اصل 12 قانون اساسی، اصل 4، اصل 75، اصل 121، اصل 177 و در مقدمه قانون اساسی هم تاکید کرده که سازمان صدا و سیما موظف هست که اشاعه فرهنگ رو بر اساس موازین اخلاقی و اسلامی داشته باشه. و جالب این هست اشاره کرده که از برخورد سالم اندیشه های متفاوت هم در صدا و سیما باید بهره گیری بشه، یعنی فرصت باید فراهم بشه که افراد زمینه های به هر حال فکری و اندیشه های خودشون رو بیان کنن و ما یک سری تبادل نظر رو داشته باشیم. ببینید بند یک از اصل سوم قانون اساسی دولت رو موظف کرده که محیط مساعدی برای رشد کمالات اخلاقی ایجاد کنه و من میخوام اینجا بپردازم به اصل 21 قانون اساسی که صریحاً به حقوق معنوی زنان توجه کرده. خب ببینید ما متاسفانه به دلیل اینکه حالا آموزش های عمومیمون، اطلاع رسانی های همگانیمون متاسفانه کامل نیست، شما میبینید در سطح جامعه هم حقوق معنوی زنان متاسفانه خیلی رعایت نمیشه. نمونه بارزش مثلا شما میبینید که در وسایل حمل و نقل عمومی در تاکسی مثلا یک مسافر خانم و آقا وقتی میشینن در تاکسی، این آقایان بعضیاشون البته حاضر نیستن یه مقدار جمع و جور بشینن که حداقل این مسافر خانمی کناریشون کمتر آزار بدینه. یعنی ببینید اینها برای نیاز آموزش داره. بند نهم اصل سوم قانون اساسی باز دولت رو مکلف کرده به ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های معنوی. باز من می‌خوام یک مورد دیگری رو اشاره کنم. به موجب بند سوم اصل 43 قانون اساسی بیان کرده که فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی باید در تنظیم برنامه‌های اقتصادی کشور و در تعیین شکل، محتوا و ساعات کار افراد مد نظر قرار بگیره. خب ببینید شما الان پرسنل، حالا کارمندان و یا افرادی که به هر حال در بخش خدماتی هستن، یعنی افرادی که مجبورن هر روز به صورت روتین برن سر کار، می‌بینید که خانم‌ها و آقایان، پرسنل خانم و آقا، ساعت کارشون، محتوای کاری که انجام باید بدن و شکل کارشون عیناً مثل همه. درسته؟
بله.
در حالی که ببینید اگر ما می‌خوایم که زمینه‌های رعایت حیا و گسترش حیا رو در جامعه فراهم کنیم، طبق صریح قانون اساسی میگه شکل و محتوا و ساعت کار افراد باید طوری باشد که زمینه خودسازی معنوی رو فراهم کنه. خب پس چطور ما میتونیم وقتی که یک خانم و آقا رو ما تفاوتی براش قائل نیستیم در ساعت کارش، ایجاد زمینه حیا رو مثلا انتظار داریم که ایشون داشته باشه؟
بل.
یا ببینید در تنظیم برنامه‌های اقتصادی کشور، جالب هست من خدمتتون عرض کنم یک آماری که گرفته شده بود از بانوان پرسنل کارمندان شاغل، 70% از بانوان و کارمندان شاغل بانو بیان کرده بودند که ما اگر مشکل مالی و نیاز اقتصادی نداشتیم در واقع سر کار نمی آمدیم.
بله.
یعنی ببینید مشکل اقتصادی خانواده ها یک زمینه ای شده برای اینکه به هر حال همسران، بانوان، دختران به هر حال به صورت گسترده وارد فضاهای کار، وارد به هر حال حیطه کاری بشن که بعضن مردانه هم هست و عرض کردم که ساعت کار و محتوای کار و شکل کارشون هم که تفاوتی نداره با همکاران مرد. و خب این خودش میبینید زمینه های به هر حال شاید مشکلات اخلاقی رو در جامعه فراهم میکنه دیگه. ببینید بنابراین قانون اساسی نهایت تلاشش این هست که شهروندان یک زندگی به هر حال ارزشمندی رو داشته باشن و زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی جامعه در مسیر بسط حالا کمالات اخلاقی و به هر حال معنوی قرار بگیره. و تاکیدش هم بر ابزارهای غیر قهری است، بر ابزارهای نرم، بر برنامه‌ریزی هایی که به هر حال میتونه زمینه ساز این قضیه بشه.
بله.
به هر حال ما اگر طالب یک مسئله هستیم، زمینه های تحققش رو هم با فراهم کنیم دیگه. صرف صحبت و شعار و اینها متاسفانه نتیجه نمیده. ان شاء الله که در برنامه‌ریزی های آینده ما شاهد این باشیم که مجلس محترم توجه لازم رو در این زمینه داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر کاظمی.
سلامت باشید. موفق باشید.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
ممنونیم از سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، و نکاتی که مطرح کردن در خصوص خلأهای قانونی که در خصوص پیشگیری از کاهش حیا در جامعه وجود داره و همچنین زمینه‌هایی که در قانون اساسی بحث عفاف و حیا مورد توجه قرار گرفته. دست شما درد نکنه عزیزان شنونده. ممنونم از محبتتون، از پیامک های ارزشمندتون، تلفن های خوبی که برنامه شد، از اینکه ساعتی کنار ما بودید و برنامه رو گوش کردید. بسیار سپاسگزاریم و خدا رو شاکریم. انشالله که این برنامه از جهت محتوایی و شکلی مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. عرض کردم مثل همیشه منت بگذارید، به ما نمره بدید، تلفن سرقمی 162 یا سامانه پیامکی 30162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. فردا ما برنامه نداریم، سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است که پیشاپیش تسلیت عرض میکنم از طرف خودم و همه همکارانم در برنامه روبراه. انشالله که خدای متعال توفیق بده در مسیر این بانوی بزرگوار، در مسیر اهل بیت علیهم السلام همواره قدم بزنیم و خودمون رو انشالله به جهت اخلاقی و رفتاری هرچه بیشتر به اونها نزدیک بکنیم. پس فردا دوشنبه انشالله با برنامه دیگری از مجموعه روبراه خدمتون هستیم. التماس دعا به خداوند یار و نگهدارتون.
بیاید بریم مدینه با هم عزا بگیریم، یه تابوت غریب و روشونه ها هر تابوتی رو بر میدارن میگن بلند بگو لا اله الا الله. اینجا علی میگه آروم 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 نکنه که زیبا خبر بشه. آخ دل علی اسیره، یه داغ جان گدازه، زبون گرفته اشکاش تو تشییه جنازه. هی میگه فاطمه به جون و دل خریدی، درد و بلای هیده، جوون من چقدر زود پیر شدی پای هیده. فاطمه جان رفتن تو تو سینم یه درد ناتمومه، از فردا هر جا برم مغیر رو همه مدینه خواب و به لب رسیده جونم، با گریه روی قبرت نماز صبر بخونم. بیاید بریم.
فردا یک روز دیگه از روزهای غم‌انگیز تاریخ اسلام. فردا خاندان پیامبر و علی علیه السلام سوگوارند. فردا روز ماتم مسلمانان به ویژه شیعیان. فردا سال روز شهادت دختر پیامبر خداست، شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها. پیشاپیش سال روز شهادت زهرای اطهر سلام الله علیها رو به همه شما مؤمنان تسلیت و تعزیت میگیم و توفیق پیروی از اون حضرت رو از خدای سبحان خواستاریم. خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه که به مدت 80 دقیقه با شما بودن. انشاءالله مباحثی که در این برنامه مطرح شد مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. انشاءالله تو لحظات دیگه هم بیانات رهبر معظم انقلاب رو درباره مسائل اقتصادی در برنامه رهنمود مرور خواهیم کرد. از ساعت 11 به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم. ساعت 11 و 15 دقیقه ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با عنوان قربت حرم خواهیم شنید. ساعت 12:40 برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 13 هم به اتفاق با نوای جناب آقای محمد رضا طاهری دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه خواهیم کرد. ساعت 13:10 برنامه بربال سخن رو خواهید شنید که اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام عالی که دیشب در مراسم عزاداری ایام فاطمیه در حضور رهبر معظم انقلاب مطالبی رو ایراد کردن که انشالله به اتفاق خواهیم شنید. ساعت 13:40 روایت کتاب رو خواهید شنید که اختصاص داره به قسمت 11 کتاب تالار پذیرایی پایتخت و ساعت 13:55 هم حسن ختام برنامه های نوبت رو خواهیم شنید. پیام ولایت و مروری بر برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. انشالله فرصت داشته باشید این برنامه ها رو هم بشنوید. ازتون دعوت میکنم همچنان با ما باشید تا لحظات دیگه. بیانات رهبر معظم انقلاب رو درباره مباحث اقتصادی مرور میکنیم در برنامه رهنمود. انشاءالله بعد از خبر معارفی باز هم با شما خواهم بود.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
من مکرر گفتم ملت ما باید به جایی برسد که دانش پژوهان عالم برای اینکه به قله های علم دست پیدا کنن مجبور باشن زبان فارسی یاد بگیرن. این یک جایگاه تعریف شده است. ما ممکنه 50 سال دیگه به اینجا برسیم، باشه، اگر بخواهیم به این جایگاه تعریف شده دست پیدا بکنیم راهش اینه که از دانش، از هوش، از قدرت تحرک بالا، از قدرت ابتکار و از عزم راسخ در همه بخش‌ها استفاده کنیم و بهره بگیریم. باید اقتصاد رو آورد بالا و بالا آمدن اقتصاد بدون رشد فرهنگی نه ممکنه نه مفید. فرهنگ هم بایستی تعالی پیدا کنه، ترقی پیدا کنه. بنابراین شعار امسال شعار زندگی ماست، شعار همیشگی ماست. این رو انسان خوشبختانه امروز در بخش‌های مختلفی از جامعه فعال اقتصادی و صنعتی کشور مشاهده میکنه، از جمله در مجموعه مپنا. من البته گزارش هایی داشتم از نزدیک، برخی از اونجوری که در این گزارش ها خونده بودیم دیده بودیم از نزدیک مشاهده کردم. این نشان میده که شعار مطرح شده به وسیله امام بزرگوار ما، یعنی شعار ما میتوانیم، این شعار شعار واقعی است. این صرفا شعار لفظی نیست، حقیقتا اینجوره. کارهایی که برای کشور ما یک روز از نظر برخی از خواص و مدیران ما دست نیافتنی بود، این کارها امروز داره به آسانی با روانی داره انجام میگیره.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جان.